بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لمليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوه امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال را شکر می کنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که بار دیگه در جمع عزیزان دلواخته اهل بیت، به خصوص عاشقان سید الشهدا سلامت الله علیه، حضور پیدا کنم و توفیق از ارادت به این بزرگواران را داشته باشم. امید ما برای سعادت دنیا و آخرتمون محبت اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین، که بزرگترین ظهورش در مورد سید الشهدا صلوات الله علیه وجود داره، و خدای متعال این باب را برای همه کسانی که لیاقت استفاده از فیض الهی داشته باشند باز کرده. امیدواریم این باب به روی همه شما همچنان مفتوح باشی. این روسیاه گناهکار هم از صدقه سر شما عزیزان، از این خرمن اهل بیت خوشه‌ای برداره. در حدود 7 میلیارد انسان در روی این کره خاکی زندگی میکنه. در میان اینها کمتر از 1/5 شاید مسلمان هستند، و در میان مسلمان ها باز شاید کمتر از 1/5 شیعه باشد، و در میان همه شیعیانی که پراکنده هستند در سراسر جهان، عده کمی توفیق پیدا می کنند که بتونند هم معرفتشون نسبت به اهل بیت بیشتر کنند و هم وظایفشون رو بیشتر انجام بدند. و این چیزیست که نصیب شیعیان این کشور شده، قسمت اعظمش هم به برکت انقلاب و رهبری های حضرت امام و شهادت شهدا است. گویی این که خود این پیروزی انقلاب هم یکی از بهره هاییست که مردم ما از ولایت گرفتن. اگر نبود معرفتشون نسبت به اهل بیت و توسلشون به این خاندان، معلوم نبود انقلاب ما به کجا بیانجامه و یا سرنوشتی بهتر از سرنوشت افغانستان و مصر داشته باشه یا نه. در حال عاجزانه از پیشگاه الهی درخواست می‌کنیم در این ماه حرام و در این ایام مبارک دلهای ناقابل ما را از محبت و ولایت و معرفت اهل بیت خالی نکن و روز به روز بر معرفت و محبت ما بیفزن. برای تبرک و تأمل یک فرازی از زیارت جامعه کبیره رو تلاوت میکنم برای اینکه بهانه ای باشه برای اینکه این مقداری ما سعی کنیم بیشتر معرفت نسبت به اهل بیت پیدا کنیم. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. حقیقتش اینه که من درست معنای این عبارتها را نمی فهمم. نه ترجمه تحت لفظش نمی فهمم. چرا؟ اما کنهشو نمی فهمم. اما همین اندازه می فهمم که تفاوت نعمت وجود اهل بیت با دیگر خلایق قابل مقایسه نیست. نمیشه گفت چند درجه اونا برکت وجودشون بیشتری. ده درجه، صد درجه، هزار درجه. خودشون فرمودن که نسبت ما به بهترین شما، یعنی بهترین شیعیان را که شما در عالی ترین مقام معرفت هستند وقتی در نظر می‌گیرید مقایسه کنید با اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، مثل کوچکترین ستاره در مقابل خورشید. کوچکترین ستاره یعنی بحث اون چه دیده میشه، ولی حالا ستاره کوچک ممکنه در واقع خیلی بزرگ باشه. معروفه که ستاره سوها خیلی ستاره کوچکیست، به زحمت دیده میشه. و خورشید هم که میدونیم ما دیگه چجور نور افشانی میکنه. این دوتا رو با هم مقایسه کنیم. نسبت بهترین شما به ما مثل کوچکترین ستاره ها نسبت به خورشید. حالا ترجمه این عبارت که خوندم اینه، اقرار میکنم که کنهشو نمیفهمم. عرض میکنم که خدای متعال خطاب اهل بیت فرماید یا اهل بیت نبوه، خدا شما را به صورت نورهای آفرید، یا حالا برای اینکه ما به فهممون نزدیکتر بشه بفرمایید از انواری آفرید. اون نورها بر عرش خدا احاطه کرده بودن، عرش خدا را در بر گرفته بودن. احدق بشه یعنی اطرافش را فرا گرفت. حدقه چش میگن، هدفه برای اینکه دور چشم را فرا گرفتیم. وجودهای شما در اون عالم انوار عرش خدا را در بر گرفته بود، احاطه داشت به عرش خدا. فجعلکم به عرشه محدقین، از اون عالم چقدر گذشت کسی نمیدونه. حتی من علینا بکنم، نوبت به این رسید که خدا بر ما منت بگذاره که شما در میان ما آفریده بشید، از جنس ما و از شکل ما باشید. حتی من علینا بکن فجعلکم به عرشه محدقین. معذرت بخوام، اینو قبلا خوندم. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. خدا فقط به خانه هایی که نام شوها درش برده میشه اجازه داد که بلند مرتبه ساخته میشه. قدر متیکن از این آیه مصداق این آیه مساجد هست، تو قرآن هست، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، ولی از اینجا استفاده میشه که مشاهد مشرفه مثل مساجد میمونه، از راهیست که خدا اجازه داده بلند ساخته بشه. و جعن صلاتنا علیکم و ما خصنا بیه من ولایتکم طیبن لخلقنا. این که ما توفیق این داریم که به شما صلوات بفرستیم، اظهار ارادت کنیم، خضوع کنیم. این را خدا وسیله قرار داد برای اینکه اولا آفرینش ما پاک باشه. این تعبیر را معمولا در مورد حلال زاده به کار میبره، طیب مولد میگن. داره شاید تو رساله های عملیه دیده باشید شرط بعضی از مقامات اینه که طیب مولد داشته باشه، یعنی حلال زاده باشه. این محبت شما باعث شد ما حلال زاده باشیم. طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا. روح ما به واسطه ارادت به شما پاک میشه. و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. این محبت و عشقی که به شما میورزیم باعث میشه که گناهان ما کفارش بشه، آمرزیده بشه. یک بخشی از زیارت جامعه کبیره است که اوصاف اهل بیت رو بیان کرده که اینو کیه. بنده باز اعتراف میکنم که در این سن 80 سالگیم که بیش از 65 سالش با کتاب و سنت گذشته، هنوز اعتراف میکنم که کنه اینا رو نمیفهم. اما میدونم اینا یه حقایقی است که به زبانی بیان شده که ما یک تصوری ازش داشته باشیم. خودمون حقایق بالاتر از این هاست. خب خدای متعالی همچون منتی بر ما گذاشته در میان 7 میلیارد انسان روی زمین، من علینا بکن، منت گذاشت بر ما که شما را شناختی. حالا ما این که در میان این 7 میلیارد انسان اهل بیت شناختیم، چقدر شناختیم؟ چقدر از این شناختمون استفاده میکنیم؟ چقدر شکر این نعمت رو میزنیم؟ چه وظایفی داریم که باید انجام بدیم؟ حقیقت این است که اونایی که امثال بنده هستند باید اعتراف کنن که ما خیلی ناسپاسیم، خیلی جفاکاریم. آدم با دوستای سادش هم اینجور رفتار نمی کنه. کسانی که این همه مایه برکت و عزت و طهارت و شرف و باعث کفاره گناهان ما، آموزش ما و شفاعت ما میشن، به اندازه دوستای ساده هم باشون رفتار نمی کنیم. خدا انشاءالله مقامات امام را ساعت به ساعت عالی تر کنیم و همطور مقام جانشین شایسته شون، مقام معظم رهبری، که اینها گوهرهای ناشناخته‌ای هستند که همونطور که خود ائمه اطهار ما تا درست نمیتونیم بشناسیم، مقامات اینها هم رو درست نمیتونیم درک کنیم. من دارم شخصا اعتراف میکنم که قدر نعمت امام و قدر نعمت وجود امام معظم رهبری را بنده که درست نشناختم فکر میکنم امثال من هم کم نباشه. اما خیلی زشته اون اندازه که میفهمیم هم ادای وظیفه نکنیم. بنده اجازه در مجلس شما دوستانه و صمیمانه میخوام یک گله بکنم، خیلی هم میبخشید. شما نخبه های هنرمند این کشوری که افتخار ولایت اهل بیت و عشق به خاندان پیغمبر را دارید و با تخصص های هنری که دارید سعی میکنید که این عشق خودتون را ابراز کنید و وظیفه ای که دارید انجام میدید، 35-6 سال از انقلاب میگذرید که ما هممون میدونیم این انقلاب و برکاتش را از برکات اهل بیت ده. امام طاهر بوده که محرم و صفر نبود ما پیروز نمیشد، ما هرچی داریم از محرم و صفر داریم و سید شهدا داریم. آیا کارهای هنری که بچه های حزب اللهی عاشقان اهل بیت در این مدت انجام دادن برای سید الشهدا و برای اهل بیت با کارهای هنری دیگری که نسبت به اشخاص دیگه انجام گرفته چه نسبتی داره؟ یکی از چیزهایی که میشه مقایسه کرد اینه، یک مروری بکنید در اشعاری که در طول این 40 سال سروده شده درباره اهل بیت، نوحه هایی که میخونن، مدایی هایی که میخونن، با اشعاری که در مضامین دیگر ادبی گفته شده، غزل سرایی هایی بکنن. امروز هم بعد از 35-6 سال گذشتن انقلاب به زحمت میشه چند تا شعر فاخر پیدا کرد در مدح اهل بیت در نوحه ها و اشعاری که در عزاداری خونده میشه. غالبا ارزش ادبی نداره شعر، یه چیزی به ذهن گوینده یه مدحی میاد چی سرهم میکنن. در این محفل ادبی بخونن چندین اشکال ادبی ساده داره. آیا عشق به سید الشهدا یعنی همین؟ که من تو شعر خوبم نگیم برای هنوز هم یه نوحه های خونده میشه تو عزاداری هم اینا، یه چیزهایی باشه که توی محفل ادبی نمیشه مطرحش کرد، خنده داره. همینجور باید باشی. تا برسه به فیلم ها و سایر آثار هنری ها و پوستر ها و چیزهای دیگری که هر نویسنده ای شاید اونی که بهش بگن در بین هنرمندان تا حدی حقش را ادا کردن خطاطا باشن، خطهای خوبی نوشته شد. اما در سایر زمین های هنری ما، حالا بنده خیلی نه هنرشناس هستم نه فرصت مطالعه آثار هنری اینا رو دارم، دیگه از ما هم گذشته در این سن و سال، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم بالاخره این نوحه ها اینا گاهی به گوشمون میرسه. واقعا باور کنید بنده پیش خودم خجالت میکشم که ما در یک کشور انقلابی که به نام سید الشهدا انقلاب شده زندگی میکنیم که شاعران ما این شعرها رو گفتن در بارش. مضامین سبک، نه ظاهر ادبی داره، نه قافیه درستی داره، نه وزن درستی داره. همجور باید باشیم. نسبت به کی؟ نسبت اونایی که طهارت مولد ما، آمرزش گناهان ما، نزول برکات آسمانی بر ما، حفظ امنیت کشور ما، حفظ اساس انقلاب ما، برکت نیم نگاهی است که از طرف اون بزرگواران به جامعه ما میشه. البته برای اینکه ما آثار هنری فاخری خلق بکنیم باید معرفت عمیقی داشته باشیم. اول باید سعی کنیم این بزرگواران بهتر بشناسیم، بعد سعی کنیم به مناسبت هایی با تعبیرات ساده و رسا و گویایی اون معرفت های خودمون رو به زبان شعر یا به زبان های متناسب سایر هنرها اینها رو ادا کنیم. وقتی مایه ما از معارف کم باشه، شناخت ما از اهل بیت ضعیف باشه، بعضی اون هم شاید شک داشته باشند که مثلا امام معصوم مثلا مالا معصوم بوده یا نه، و اگه معصوم بوده با مثلا امام خمینی چقدر فرق داشته. مثلا هستن کسانی که این شک ها رو دارن. اما ما یادمون نره که امام به ما آموخت که وقتی اشاره میکرد به نام وجود مقدس ملیه از ارواحنا فدا، میفرمود روحی لتراب مقدم هل فدا. این داستان من چند بار نقل کردم، نمیدونم شما هم شنیده باشید یا نه. اگه شنیده باشیدم اطرا چند بار بادم بو کنه ضرر نمیکنه. المسک کلما کررته یتدفرو. اوائل انقلاب یکی از فضلایی که حیات دارم در قوم هستن گفتن من مشرف شدم مکه، در مسجد الحرام نشسته بودم مشغول حال خودم بودم، یه شخصی اومد پر من نشست و بعد شروع صحبت کردم فهمیدم عرب هست. از من پرسید شما اهل ایران هستید؟ گفتم بله. خوشحال شد و ما شما را دوست می‌داریم و انقلابتون را دوست می‌داریم و نسبت به امام خیلی ارادت داریم. بعد گفت من یک معمایی دارم، یک سوال عجیب دارم پیش آمده که نمی‌دارم جوابش چیه. ببین شما می‌تونید جواب این سوال رو من بدید؟ گفتم چیه سوال شما؟ گفت حقیقت این است که ما وقتی امام رو شناختیم، از اون وقتی که اسم امام شنیدیم و کارهاش رو دیدیم و صحبتاش اینا، به این اعتقاد رسیدیم که بعد از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله شخصیتی مثل امام نیامد. سنی بودن دیگه، استاد دانشگاه مصری. اعتقاد ما این شد که بعد از خود پیغمبر اکرم کسی مثل این نیامد و به او عشق می‌ورزیدیم و حالا شما همینطوری. ولی حالا برخورد کردیم به بعضی از سخنان ایشون که از یک کسی یاد میکنه و میگه روحی لتراب مقدم هل فدا، جان من فدای خاک پای او. و میدونیم ایشون آدم گزافه گویی نیست. این کیه که مثل امامی که ما فکر میکنیم که کسی بعد از پیغمبر مثل او نیست، میگه جان من فدای خاک پای او. این سوال برای مطرحه. شما میدونید منظور امام کیه این؟ اون آقا میگو اتفاقا من چند تا روایت در باره از زمانی هست از کتابای خود اهل تسنن بلد بوده. گفتم در فلان کتاب شما در فلان جا این حدیث آمده، این کسی که اون میگه این حدیث هست تو کتابای خود شما معرفی شده. این مثل که از خواب بیدار میشه. خیلی تشکر میکنه از رانو. میگه من مشکلی داشتم، معمایی داشتم شما حل کرد. منظور اینه که ما وقتی خیلی تازه امام رو میشناسیم و مقام امام اینا، خب میگیم خب امام خودمون یه امام بود، اونم یه خدا بلد. فرق بین استاد و شاگرد بود. امام صادق استاد بود، اونم شاگردش بود. فرقش رو همین هست. اما طوری باشه که این شاگرد بگه جان من نه فدای جان او، فدای خاک پای او. اون چقدر باید برتر باشه؟ ما یه همچون کسانی که خدا معرفتشون رو به ما داده و ولایتشون رو به ما داده، عشقشون رو به ما داده، ما در مقام توصیفشون از ارادت بهشون حتی یه شعر خوب هم نمیگی. بعضی اشعاری که علمای سابق ما درباره اهل بیت گفتن هنوز نظیرش به زحمت میشه پیدا کرد. اشعاری که مرحوم عاشقان حسین کنبانی درباره اهل بیت گفتن، درباره از زهرا گفتن، دختر فکر فکر من، در حالی که ایشون مرحوم عاشقان حسین اصفهانی که استاد مرحوم علامه طباطبایی و آقای میلانی و آقای بهجت و امثال اینا بودن، آقای طباطبایی نقل میکردن، و ایشون وقتی حالت ذوق شعریش گل میکرده یک فرد حالی داشت میخواست شعر بگه، همینطور قلم برمیداشت شعر مینوشت، احتیالی به فکر کردن نداشت، قلم دست میگرفت یک غزل رو پشت سر هم مینوشت، گاهی یک قصیده بلند رو در ظرف مدت کوتاهی. کسی این رو شعرهایی که به این سادگی از بلاس یه عالمی، یه مرجع تقلیدی، یه مجتهدی گفته شده، من این زمان عصر شکوفایی هنر و ادبیات ما هنوز نظیر نداریم. ما هم که احتمامی هم نداریم. احتمام ما فرض کنیم مدعی اینه که خودش شعری بگه، یه چیزی بگه که دیگران نگفته باشن، حالا شکلش اون شکل نباشه. نه من اگه یه دوستی داشتم که اینجوری با من رفتار میکرد خیلی گره من میشودم. ادعای دوستی تا این حد بیمهری و جفا؟ ما باید سعی کنیم هر کسی در حدی که میدونه اول بفهمیم اینا کی هست. تمام این عالم اندازه ای که ما میتونیم در ذهنمون تصور کنیم که شاید 1,000,000,000 هم را نتونیم تصور کنیم. همه اینها به توفیل وجود اینها آفریده شدیم. و خدا بر ما منت گذاشتی که اونا را به ما معرفی کردی. تا با صلوات فرستادن با اینها و محبت کردن به اینها زمینه بیش که گناهان ما آمرزیده بشه. این هم لطف خداست، وسیله برای تلقی ما فقط. و ما اینقدر بی همت باشیم چا تو شعر خوبم نگیم. و سایر آثار هنری هم رو به همین مسئله قیاس کنید. شما این است که توصیه من به شما عزیزان جوانی که دارای انرژی فراوانی هستید، دارای خلاقیت هستید، ابتکار هستید، دارای عشق به اهل بیت هستید، با وفا هستید، قدرشناس هستید، توصیه می کنم توجه کنید چیزی را که میخواد درباره اهل بیت عرضه بکنید، بدونید چه هدیه‌ای برای کی میفرستید. چیزی تهیه کنید که متناسب با مقام اونا. حالا برای اینکه ذهن ما نزدیک شما دیگه همینجور اینطوری باید فکر کنید. اگه یه روزی شما بدونید یه هدیه ای میخواید، حالا کتابی نوشته ای، خطی، عکسی، نقاشی، میخواد به من مقام معظم رهبری بفرست و میدونید که ایشون میبینن و ارزشیابی میکنن کار شما رو، سعی میکنید یه سطر خطی که میخواد بنویسید زیباترین خط باشه، بهترین انشا باشه. اگر یه شعری میخواد بنویسید یه مثل هم باشه، یه چیز فاخری باشه، وقت مقام ایشون کجا و مقام سید الشهدا کجا؟ چقدر باید فاصله باشه بین اینا؟ چقدر باید بیشتر همت کرد که چیزی که به پیشگاه سید الشهدا عرضه میشه فاخرتر باشه؟ یک عمری اگر ما صرف کنیم و یک بیت شعر بگیم که لایق مقام سید الشهدا باشه، جا داره. یک عمر تلاش کنید. البته اونا بیپاداش نخواهند گذاشت. صدها برابر اون چه ارزش کار ما باشه اون را به ما پاداش خواهند داد. اما ما باید وظیفه خودمون ببینیم. عشق ما چقدر اقتضا میکنه. عنایت داشته باشید چیزهایی که به پیشگاه اهل بیت میخواد هدیه کنید چیزی باشه که در خور مقام اونها باشه، چیزی باشه که اقلا نگه همین رو به مقام معظم رهبری هدیه کنید باعث افتخار شما باشه. اما آدم یه شعری بگه معذرت بخوام بنده تنبونی برای آقا رو خود بوده ولادتشو مثلا یه شعری گفتم، نه قافیه داره، نه معنایی داره، نه وزن درستی داره. توقع داریم مثلا آقا چقدر داریم. البته ایشون هرچی تقدیم کنیم به بزرگواری ایشون نگاه نمی کنید که حالا چی بود و اینا، بزرگی خودشون نگاه می کنید. اما ما خود ما هم باید معرفتی داشته باییم. برحال اولین توصیه بنده اینه که اقلا همین فرازی از زیارت جاوره که خوندن شما سر فرصت بخونید و ترجمه شو ببینید، دقت کنید اینا چیه، چیه اینا. خدا چه نعمتی به ما داده که در میان 7 میلیارد انسان این افتخار رو به ما داده که ما اینا رو بشناسیم. حالا بالاترش نکته دیگری که باز خیلی وقتا غفلت داریم، ما امام را شناختیم، خیلی مقامش هم عالی بود، آرزو میکردیم بسیاری از مردم آرزو میکردن یک بار چهره امام را از نزدیک ببینند. امروز هم هستن امروز کسانی که آرزو دارن یک بار مقام معظم ربی را از نزدیک ببینند. من میشناسم و کسی رو سوال دارم که اولین بار که نگاهش افتاد از نزدیک به صورت مبارکیشون افتاد غش کرد. ما خیلی آرزو داریم وقتی کسی رو دوست داریم بهش عشق بدازیم یه رابطه ای برقرار کنیم، او هم یه توجهی به ما بکنه. نیست؟ چه خوشبی مهربانی هر دو سر. ولی خب پیغمبر اکرم 1400 سال پیش از دنیا رفت، چه بود میشه باشه تو سایر ائمه همینطور. وجود مقدس امام زمان هم که در غیبت هستند از کسی دسترسی نداره. میشه یه ارتباطی برقرار کرد؟ یه تلفنی، یه جایی، یه موبایلی آدم پیدا بکنی، دو سه کلمه ای صحبت کنی. طبعا هم شروع فکرم میکشتیم کیم شماره موبایل آقا رو داره. تمام منتی که از خدا مضاعف به ما قرار داده، یه دکمه در قلب شما قرار داده، اون دکمه بیشار بیارد ارتباط آسید. هیچ جا نمیخوای راه دوری بری، پولی خرج بکنی، زحمتی بکشی، سفری بری، توجه قلبی بکن. این راه با خدا از باب منت مضاعف برای ما در دست از قرار داده، از این هم غفلت میکنی. مطمئن باشید یک سلام به سید الشهدا بکنید با اخلاص، همون وقت جواب خواهد داد. و همینطور سایر علمه به وجود مقدس ولی اصفر و منافلا. ما گوشی شنوانه داریم جوابشو بشنیم. تو از دخول های حرم ها میخونید اشهد انک تسمع کلامی و ترد جوابی و ترد سلامی انک حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی به لذید مناجاتهم. خدا این راه را برای ما باز کرده بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم، ولی غفلت میکنیم. بله میریم اونجا میسیم داد میزنیم السلام علیکم، اونها ارتباط برقرار کنی که داد زدن نداره. خیال میکنی هرچی بلندتر بگی آقا بیشتر میشنوی، بهتر میشنوی. دلتا متوجه کن، این راه ارتباط موجوده، تو قلب تو موجوده، از این استفاده کن. داد زدن که هنری نیست. حالا نمیگم نکنید، بالاخره هر کسی یه پایه از معرفت داره، اون آقا هم این رو بلده، ولی سعی کنیم ما خود معرفت ما بالاتر ببریم، سعی کنیم ارتباط قلبی برقرار کنیم، از خودشون کمک بخوایم که به ما دعا کنن تا بتونیم وظیفمون رو نسبت به اونها ادا کنیم. و فقط الله و یاکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.